به نام الله مهربان. امروز یکی از بهترین روزهای خداست. جلسه دوم دوره حضوری و آنلاین عزت نفس رو با دوستان عزیزم شروع می‌کنیم و امیدوارم که دوستان پرقدرت کار کرده باشن، فایل رو گوش داده باشن، تمرین رو انجام داده باشن، به مطلب فکر کرده باشن. یه مطلب اینه که خیلی آدمای زیادی هستن همین الان یا خوابن یا دارن استراحت میکنن. یا برگ برنده آدمای موفق زمانیه که یه موضوعی برای کار کردن رو خودشون دارن و من همیشه این رو یا همون طلای وجود که جلسه پیش گفتم میذارم اسمشو، یا میگم یه حساب میلیاردیه. یعنی شما اگر که الان بهت خبر بدن سقف خونت خراب شده، اگر یه حساب پروپیمون داشته باشی میگه اشکال نداره میدم درستش میکنن، آقا آب خونت قطع شده، لوله خونت ترکیده، چه موقع شما دچار استرس و نگرانی میشی؟ زمانی که نداری اون حساب رو. و من اعتقاد دارم کار کردن روی توانمندی همین مفهومو داره. وقتی رو عزت نفست رو ارزشمندیت کار میکنی، یعنی یه حساب میلیاردی داری. همین که برنامه ریزی داری برای اینکه بیای به یه آموزشی ببینی، داری اون حساب رو هی پرو پرترش میکنی. طبق قانونی هم که جلسه پیش بهتون گفتم، شما نتیجه کارت رو میبینی. کاوشگر رو میفرستی مریخ، 7 ماه رو هوا معلقه، 7 ماه. اما بعد 7 ماه میرسه به مریخ و از مریخ برای ما عکس میفرسته. در جهانی به چنین منظمی شما نمیتونید بگید که زندگی من هیچ نظمی نیست، حق منو خوردن، به من زور گفتن، به من نامردی کردن، ظلم کردن. اصلا این مفهوم جایگاهی در این جهان نداره. این مفاهیم در این جهان جایگاهی نداره. پس اگر که شما طبق همین قانونی که ما کاوشگر رو به مریخ میفرستیم رو خودمون کار کنیم، خودمون آدم ارزشمندی بشیم، آدما مجبور میشن، موظف میشن به ما احترام بذارن، موظف میشن کار ما رو راه بندازن. واقعیت هم همینه. برای خود منم اتفاق افتاده، برای همه شما هم اتفاق میفته. اما موضوع اینه که بتونیم ببینیم، حواسمون باشه، نگیم شانسی بود، نگیم همینجوری یه شانسی آوردیم دیگه. حالا اون که تا حالا بدهی ما رو نمیداد، احتمالا یه خواب ترسناک دیده و اومده پول ما رو داده. نه عزیز من، همون خواب ترسناکه به واسطه ارزشمندی شما رفته تو خواب اون آدم و اون آدم تونسته خواب ترسناک ببینه. این قانون اول باید بپذیرید. من تو جلسه قبل گفتم در مورد اهمیت عزت نفس، گفتیم که انجمن روانشناسی امریکا اعلام کرده که مهمترین عامل در رشد آدم ها سلامت روانه. یعنی مهمترین عامل در آرامش زندگی، طول عمر، سلامتی و پیری دیررس، یعنی آدم ها دیرتر بشن، اینه که روانشون سالم باشه. و شاه کلید سلامت روان رو اعلام کرده که عزت نفسه. یعنی گفته شاه کلید و تنها کلید سلامت روان آدم ها عزت نفسه. یعنی به این بستگی داره که تو در نظر خودت، در دیدگاه خودت چقدر موجود ارزشمندی هستی، تو برای خودت چقدر میارزی. کسانی که دچار مشکلات روانی هستن دچار اعتیاد بیشتر میشن، تنبلی بیشتر میشن، کمتر کار میکنن، توجیه بیشتری برای شکستشون دارن. به محض اینکه یه سنگ جلوش پاشون بیفته متوقف میشن، ادامه نمیدن. خب اینا که طبیعیه، وقتی تو از نظر روانی آروم نباشی همه اینا برات میاد دیگه. از همه چی نگرانی، از همه چی میترسی، از همه گله داری، با همه دعوا داری، به همه چی غر میزنی، از صبح که از خونه اومدی بیرون داری به همه زمین و زمان گیر میده. این یه چیز طبیعیه دیگه. خب این سلامت روان کلیدش گفتن چیه؟ عزت نفس. گفته آقای مازلو، ابراهام مازلو رو گفتیم که سلامت روانی ممکن نیست مگر اینکه هسته اصلی فرد، هسته اصلی، همون طلای درون فرد، توسط خودش پذیرفته بشه. توسط خودش، آقا من زیبام، زشتم، کوتاهم، بلندم، پولدارم، بی پولم، مدرک دارم، مدرک ندارم، توانمندم، ناتوانم، معلول جسمی ام، سالم ام از نظر جسمی، آیا من با تمام این موضوعاتی که تو زندگی من هست، آیا من خودمو پذیرفتم تا میخوام دیگران منو بپذیرن؟ همیشه اینو یادتون باشه، حرفی اگر از کسی در شما تأثیر میذاره، برمیگرده به اینکه این آدم خودشو چقدر پذیرفته، خودشو چقدر قبول داره. این خیلی مهمه، درست شد؟ سازمان بهداشت جهانی یه تحقیقاتی رو انجام داده و گفته برای پیشگیری از اینکه جوان‌ها دست به خودکشی بزنن، گفته ما چه کار بکنیم. اومدن خیلی از مسائل رو مطرح کردن که آقا این خانواده، رفتار پدر مادر، رفتار نمیدونم مربیان، معلمین، همکلاسی‌ها، همه اینا رو مد نظر قرار دادن که اینا میتونن تأثیر داشته باشن که این نوجوان در سن نوجوانی بتونه دست به چنین کاری بخواد بزنه. به شاه کلید رسیدن، به عزت نفس رسیدن. گفتن هر چقدر پدر و مادر بد اخلاق باشن، هر چقدر پدر و مادر بد دهن باشن، حتی پدر و مادر اصلا جدا شده باشن، هر چقدر معلم بدآموزی داشته باشه، معلم نمیدونم از یه دین دعای آیین دیگه ای بخواد، یعنی هر کاری بخوان بکنن، اگر اینها یعنی رفتار پدر مادر، رفتار جامعه، رفتار معلمان نتونه رو عزت نفس بچه‌ها تأثیر بذاره، اونا هیچ خطری برای موضوع تهدیدشون نمیکنه. یعنی اگه قرار هست که شما دست به یه کار احمقانه بزنید، باید اول رو عزت نفس شما تأثیر گذاشته باشه. شما خودتو موجود بی ارزشی بدانی، شما خودتو موجود ناتوان و بی ارزشی بدونی تا بخوای بلایی سر خودت بیاری. میگه هر چقدر هم پدر و مادر بدی باشن، اگر رو عزت نفس بچه تأثیر نگذاشته باشن، بچه هیچ کار بدی با خودش نمیکنه، هیچ بلایی سر خودش نمیاره. پس ما بیایم به جای اینکه به پدر مادرها یاد بدیم شما با بچه هاتون چطور رفتار کنیم، به بچه ها یاد بدیم چطور خودشون رو دوست داشته باشن، چطور عزت نفسشون رو ببرن بالا. این تحقیق یه تحقیق بسیار جامعی بوده که سازمان بهداشت جهانی انجام داده و چقدر کمک کرده به این موضوع. آقای دکتر مکسول هم یه جراح پلاستیک بوده که یه تعداد زیبایی عمل زیبایی انجام داده، بعد چندین سال رفته دوباره اینا رو آورده جمع کرده، تحقیق کرده، دیده 95-97% اینا اصلا باز هم از قیافه‌شون راضی نیستن. فهمید ایشون از جراح بودن اومده به آموزش عزت نفس رو آورده، فهمیده که آدما اگه اون هسته درونی اون طلای وجودشون نپذیرن، اصلا مهم نیست چند تا عمل جراحی زیبایی انجام دادن یا چقدر زیباتر شدن، اینا به واسطه اینکه خودشون نپذیرفتن، بعد یه مدت باز اون قیافه جدیدشون براشون تکراری میشه، نمیپذیرن اون قیافه جدید، باز دوباره برمیگردن به همون ستاب قبلی، به قول یارو ریست فکتوری میشن، برمیگردن به همون تنظیمات کارخانه خودشون. و آقای میکلانج، احتمالاً میکلانج رو میشناسید، یه پیکرتراشیه که بسیار معروف هست، یکی از بهترین نقاشای دنیا بوده و پیکرتراش تاریخ بوده، گفته تمام وعده وعیدهای دنیا فریبی بیش نیست. تمام وعده وعیدهای دنیا فریبی بیش نیست. بهترین دستور زندگی انسان این است که عزت نفس داشته باش و در پرتو سعی و مجاهدت خود به مقام و منزلتی برس. تمام اینها رو گفتم. یه توضیحاتی از جلسات قبل بود، گفتم به قول یارو میگن سخن بسیار داری اندکی کن، یکی را صد نکن، صد را یکی کن. چرا من این مثالا رو میزنم؟ اجازه بدید یه تحقیق رو کوتاه بهتون بگم تا متوجه بشید که چرا من تحقیقات رو هی بهتون میگم. یه تحقیقی سال 1997 انجام شد، اومدن یه تعداد موش رو داخل ظرف‌های آب گذاشتن، آبی که اینا غرق می‌شدن، دیدن این موش‌ها 95% این موش‌ها 15 دقیقه حدوداً رو آب شنا می‌کنن، بعد 15 دقیقه فرو میرن و می‌میرن. دیدن اینا تا 15 دقیقه رو تحمل می‌کنن. چیکار کردن؟ اینو اول روی یه سری موش‌ها انجام دادن، فهمیدن تایمشون 15 دقیقه است. 15 دقیقه، حالا 14 دقیقه، 15 دقیقه، اینا فرو میرن و میمیرن. چیکار کردن؟ اومدن موش‌ها رو مثلا تا 14 دقیقه و نیم رو آب نگه داشتن. دقیقاً اون لحظه که طرف موشه می‌خواست غرق بشه، آوردنش بیرون، خشکش کردن، تمیزش کردن، نجاتش دادن. چه اتفاقی افتاد؟ بعد از این اومدن این موش‌ها رو دوباره گذاشتن رو آب. همین موش‌هایی رو که از تو آب نجات داده بودن، دوباره گذاشتن رو آب. حدس میزنید که این موش‌ها چقدر رو آب موندن؟ 60 ساعت، یعنی 2 روز و نیم. متوجه شدن یه چیزی اومده اینا رو نجات داده و گفتن اگه این هست پس بذار ادامه بدیم. یکی از استفادهایی که من از چون استفاده زیادی از این تحقیق من میکنم، یکی از استفادهاش اینه که شما وقتی میشنوه، ذهن شما میشنوه که یه تحقیقی انجام شده و این تحقیق ثابت شده است، ذهن شما میپذیره که رو عزت نفس کار کنه. ذهن شما میپذیره که فقط تو جلسه به عزت نفس فکر نکنیم، بریم خونه کار کنیم، فکر کنیم، انجام بدیم، اشتباه کردیم دوباره اصلاح کنیم، دوباره اقدام کنیم، انجام بدیم. 60 ساعت این تحقیق وجود داره و تحقیقاتی که من میگم همه مستنده، هر کدوم خواستید برید بخونید بپرسید، من بهتون میگم برید کجاست بپرسید. پس حتما حواستون باشه که این چیزا رو که میگم برای شما یه دلیل محکم مغزی ایجاد میکنه که شما ادامه بدید. و اون مطلب مهمی که من بارها تو استوریام هم بهتون گفتم، الان شاخصه راحتی و رفاه آدما بسیار بالا رفته، خیلی زیاد شده، اما آدما احساس خوشبختی بیشتری نمی‌کنن. دلیل چیه؟ برمیگرده به درون. به دلیل اینکه من عزت نفسم کامل نیست، من فکر می‌کردم اگر به فلان چیز برسم خوشبخت میشم، من اگه فکر می‌کردم بچم دانشگاه قبول شه آدم خوبیم، خیلی بهم لحال میده، من فکر می‌کردم اگه ثروت، سلامتی، رابطه اینها رو به این آدم برسم، من آدم خوشبختیم، رسیدم و فهمیدم نه، من قبل از اینکه به اونها برسم باید برای خودم موجود ارزشمندی می‌شدم. من باید اول خودم رو دوست می‌داشتم، نه اینکه من منتظر باشم به ثروتم، به لباسم، به آدمها، به شرایط موجود من به یه چیزی برسم که من حالمو خوب کنه. پست گذاشتم تو اینستاگرام گفتم آقا شاد شدن به این نیست که من به چه چیزهایی رسیدم، به اینه که من چقدر به داراییم توجه میکنم. و مهمترین دارایی شما خود شمای دیگه. زنده بودن امروز ما ارزشمنده، فردا که معلوم نیست چه خبره، ولی امروز ما زنده ایم. آیا من موجود ارزشمندی هستم؟ من خودم رو دوست دارم، برای خودم ارزش قائل هستم. تو چکلیست عزت نفس، امتیاز عزت نفس من چقدره؟ خودم الان چقدر خودم رو دوست دارم؟ همین بدون آگاهیایی که الان میخوام بگیرم چقدر توانایی معرفی خود، آقا من چقدر خودم میتونم معرفی کنم؟ الان وارد یه جمع شدم یا با یه نفر آشنا شدم، میخوام بگم آقا من فلانی هستم، فلانجا در خدمت شما هستم. توانایی حل مشکلات، من چقدر مشکلاتمو میتونم خودم حل کنم؟ یا تا یه چیزی میشه سریع به داداشم زنگ میزنم، به بابام زنگ میزنم، به نمیدونم رفیقم زنگ میزنم. توانایی ارتباط با افراد غریبه، من چقدر میتونم با آدمای غریبه سریعا ارتباط بگیرم، رابطه بگیرم؟ سختمه، میگم اینو نمیشناسم، ولش کن نرم سراغش. توانایی ارتباط با انسانای مشهور و تمام‌مند، آدم مشهور دیدم چقدر میتونی بری باهاش ارتباط بگیری، نبری فقط عکس بگیری باهاش، بری باهاش حرف بزنی، صحبت کنی. توانایی درخواست از دیگران، آقا چقدر توانایی درخواست از دیگران داری، بلدی از دیگران درخواست کنی. توانایی نگفتن، کسی ازت چیزی میخواد و باب میلت نیست، چقدر توانایی داری بهشون نبگی. میزان رضایت از ارتباط عاطفی که مشخصه، میزان رضایت از ارتباط خانوادگی، میزان رضایت از ارتباط اجتماعی، میزان حضور خداوند در زندگی، چقدر خدا رو در زندگی خودتون میبینید. میزان رضایت از سلامتی، میزان تفریح و لذت در زندگی، میزان رضایت از وضعیت شغلی، این که من شغلی که توشم دوست دارم، دوست ندارم، چقدر راضی هستم. میزان زمان تخصیص یافته برای آموزش و میزان رضایت از ظاهری زیبایی، آقا من چقدر از نظر زیبایی خودم رو دوست دارم. البته اینا که میگم الان بنویسید، در سه حالتم گفتم، زمانی که حالتون خیلی خوبه، زمانی که حالتون خیلی بده، زمانی که حالات عادی هستی. در این سه حالت خودتون رو از 0 تا 100 به خودتون نمره بدید. ما تو جلسه پیش یکی از نشانه های آدم های با عزت نفس پایین رو گفتیم که افراد مهر طلب بوده، اونایی که دنبال مهر طلبی هستند، دنبال تایید دیگران هستند. گزینه بعدی سلطه گر و خود برتربین. خب آدم های سلطه گر و خود برتربین، اینها آدم هایی هستند که برای دیگران ارزش قائل نیستن و فقط نظر خودشون رو مهم میدونن، با ارزش رو مهم میدونن. یه جورایی بهشون میگن دیکتاتور، یا میگن اینا مورشون یه پا داره، هرچی خودشون میگن. کلن دوستان عقایدشون رو به دیگران تحمیل کنن و از بالا به پایین نگاه کنن، آدم ها رو پایین تر از خودشون ببینن، بی ارزش تر از خودشون ببینن. و همون جور که دیگران رو بی ارزش، این خیلی نکته مهمه، دیگران رو بی ارزش میدونن، ارزش های خودشون هم غیر واقعی میبینن. یعنی در درون خودشون احساس ارزش نمیکنن، فقط فکر میکنن با سلطه‌گری بر دیگران موجودات ارزشمند میشن. این آدمای پرخاشگری هستن، آدمای متملقی هستن، معمولاً به قول یارو بیشتر آدمای متملق دوره اینا هستن. آدمایی هستن که هرچی میگن میگه بله 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 استاد درست میگی، بله بله درست میگی، به قول یارو یسمن، دور و برشون یسمن هستن. این جمله‌ای که الان اینجا نوشته شد جمله حضرت علی علیه السلام هست، میگه تکبر نمیورزد مگر فرد فرومایه. یعنی کسی که آدم بی ارزشی هست در درون احساس ارزش نمیکنه، سعی میکنه با سلطه گری، با دیکتاتوری این احساس ارزش رو در خودش ایجاد بکنه. اینها معمولا در زمان کودکی تحت سلطه پدر و مادر بودن و پدر و مادر خیلی حالت سلطه گرانه با اینها برخورد میکنه. شاید ما فکر کنیم که اینا خوب با توجه به اینکه اینقدر جدیان حتما آدمای با عزت نفس بالایی هستن، این شکلی نیست. پس اگر دیدید کسی حالت سلطه گری داره، حالت خود برتربینی داره، میگه شما هیچی نیستید و من خیلی آدم ارزشمندی هستم، اینها آدمایی هستن که ذهنشون پایینه. خب ما چیکار کنیم؟ ما توجهمون به این باشه که ما این شکلی نباشیم. ما هر وقت عصبانی شدیم، هر وقت خواستیم دیکتاتور بازی در بیاریم، برگردیم به خودمون و به خودمون بگیم ما حق تکبر نداریم. ما حقی نداریم مدرکمون رو تو سر کسی بکوبیم. ما حقی نداریم زیباییمون رو تو سر کسی بکوبیم. این آدمایی هستن که تو مجلس وقتی به هر حال از نظر زیبایی ظاهری نسبتاً آدم زیباتری هستن، مثلا هی سعی میکنن به دیگران، خصوصاً اونایی که زیباییشون مثل اونا نیست، هی با اونا بگردن، همون یسمنان دیگه. یعنی آدمایی که هی دنبال اینا باشن، هی بگن هی لباس کی خریدی، اون آرایشگاه رو چی رفتی، مثلا فلان کار کجا انجام دادی، که هی دنبال زیبایی اینا رو تایید کنن، بیشتر تاییدشون کنن. اینا آدمایی هستن که عزت نفس پایینی دارن. گروه بعدی گروه خود کمبین، آدمایی که خودشونو کم میبینن. این که دیگه مشخصه، این دیگه بگید خودتون هم میدونید که نشانه های عزت نفس پایینه که به توانایی خودشون شک دارن، کار دیگران رو مهم میدونن، کار خودشون رو بی ارزش میدونن. من کاری نکردم که، حالا مثلا من شدم مدیر مدرسه فلانی رو بگو رئیس آموزش پرورشه. نه عزیز من، شما به نسبت سال گذشته رشد کردی، قوی تر شدی. کار دیگران رو مهم میدونن، دیگران رو میکوبن. اتفاقا شاید شما فکر کنید اینا که آدمای خود کم بینی هستن هی از دیگران تایید میکنن، اینا فقط تو ذهنشون از دیگران تایید میکنن. اینا آدمایی هستن که یک سره یه جور عقده حقارت دارن، چون خودشون ارزشمند نمیدونن در جمع همه رو میکوبن. فعلا نمیدیدی بابا اون آدم داغونیه، اون علکی ادا در میاره. یعنی برخلاف تصور ما که میگیم اینا خود کم بینن میان و هی حالت تواضع دارن و هی میگن این کاری نکرد، نه، اینا فقط در درون خودشون خود کم بینن. بیرون بسیار آدمای پرخاشگری دارن و به شدت سلطه پذیر هستن، خیلی زود کم میارن، تصمیم دیگران رو بهتر از خودشون میدونن، جذب آدمای سلطه گر میشن. اینا معمولا همراه آدمای سلطه گر هستن، ولی جالب همون آدما رو هم تایید نمیکنن، یعنی همونایی که باشون هستن رو هم تایید نمیکنن. این جمله ناتانیل براندن، من بیشتر تحقیقاتم رو آقای ناتانیل براندن بوده، نفر اول عزت نفس دنیاست. ایشون میگه همیشه به ما گفتن کسی که خودش را دوست ندارد نمیتواند دیگران را دوست داشته باشد. این حرف درستی است، ولی یه مدل دیگه هم هست، یعنی کسی که خودش رو دوست داشتنی نمیدونه نمیتونه باور کنه که دیگران اون رو دوست داشتنی میدونند. درست شد؟ میگه شما وقتی خودتو دوست داشتنی نمیدونی، تو ذهنت قابل قبول نیست که طرف مقابل میتونه تو رو دوست داشته باشه و طرف مقابل هم میتونه دوست داشتنی باشه. برای همین کلن این قضیه دوست داشتن کم لنگک ها میشه، کلن بر کنار میره. این هم گفته امام علی است که هر کس در نظر خودش بی مقدار باشد از شر او در امان نباش. کسی که عزت نفس نداره بسیار آدم خطرناکیه، هر لحظه امکان داره یه سمی به سمت شما بپاشه. خودشیفتگی، افراد خودشیفته یا اعتماد به نفس کاذب، اونایی که دیگه تکلیفش مشخصه دیگه، خودشیفتن، این افراد ارزیابی اغراق‌آمیز خودشون دارن، خیلی دیگه خودشون رو آدمای توانمندی میدونن و گاهی هم این ارزیابی اغراق‌آمیز از نقطه ضعفشونه، از نقطه قوتشون نیست. یعنی راننده ها همیشه خودشون رو بهتر از بقیه راننده ها میدونن. میگه همیشه راننده ها فکر میکنن از بقیه راننده ها بهترن و جالب اینه که تحقیق کردن دیدن حتی افرادی که تصادف کردن، همین هفته پیش تصادف کردن و مقصر بودن، هم هفته بعد اگه بهشون بگی مثلا رانندگی می، نه من از همه بهترم، اون اتفاق بود. یعنی شدیداً یه ارزیابی اغراق‌آمیز از خودشون دارن. حتی یه تحقیقی تو آمریکا انجام شده رو اساتید دانشگاه، دیدن که حدوداً 68% اعضای هیئت علمی دانشگاه فکر کنن از همکاراشون بهترن. 68% میشه 70%، یعنی 30% همیشه پایین‌ترن، ولی جالبه همه‌شون میگن ما باز بهتریم. اینها دو افراد خودشیفته هستن، همیشه خودشون تعریف میکنن به صورت اغراق‌آمیز، همیشه مشغول مقایسه خود با دیگران. این مقایسه خود با دیگران درونش اتفاق میفته، بیرون چیزی نیست. اشتباهات خود رو نمیپذیرن و حتی به شمایی که اشتباهش رو دوستانه بهشون میگی توهین میکنن. پس اگه یه وقتی کسی بهتون اشتباهتون رو میگه، اولین کار اینه که سکوت کنید، صبوری کنید، جوابشو ندید، صبر کنید. چون حالا در ادامه تمرینایی که میدم بی نهایت کمک میکنه که بتونید آروم باشید و اگه کسی اشتباهی به شما گفت، ولو اینکه ذهن شما اینه که داره به من متلک میگه، داره منو اذیت میکنه، داره ذهن منو درگیر میکنه، ولی آروم باشید میتونه نتیجه بده. چون خودشان رو بی نقص میدونن، متوجه نقصاشون نمیشن. اینا چون یه سره دارن خودشون تعریف میکنن، خب قطعاً این ضعفشون رو متوجه نمیشن. باز هم تمام اینا باز از ضعف ایناست که قوتشون نیست. اینا چون مشکل عزت نفس دارن، دچار این موزل هستن و دچار خوششیفتگی هستن. خب اینا آدمایی هستن که از درون احساس بی ارزشی میکنن، میخوان بیرون خودشون ارزشمند کنن. کت قشنگ میپوشن، اتکلون قشنگ میزنن، تیپ خوشگل میزنن، صحبت های قشنگ میکنن، نمیدونم خیلی ادای آدم مهربونی در میارن که از بیرون جو فکر مون از بیرون اتفاقی میفته و اینا جبران میشن. من هزار تا کار برای داداشم میکنم که اون تاییدم کنه. من هزار تا کار برای مادرم میکنم که حواسش موقع ارث به من باشه. من هزار تا کار برای رئیس ادارم میکنم که اگه خواست پستی بده به من بده. نه عزیز من، نتیجه برعکسه، 100% برعکسه. اگر بدون ارزشمندی شما کاری رو انجام دادی، نتیجه برعکسه، یادتون باشه. میدونی خودشیفتگی کجا مشخص میشه؟ توضیحاتشو دادم دیگه. خودشیفتگی جایی شما متوجه درست رفتار کردنتون میشید که اگر خودتون آدم زیبایی دیدید، عزت نفس، آیا داری با روبرویت خودتو مقایسه میکنی، خودتو زیبا میبینی یا نه واقعا خودتو زیبا میبینی؟ خب من آقا آدم چاقیم، 180 کیلو وزنمه. خب بعد میام میانم یه نفر هست مثلا 280 کیلوه، بعد میگم ما چاق نیستیم که. این میشه خودشیفتگی. متوجه چی شد؟ اما نه، من آدم متعادلیم، یه نفر میاد از من سنگین تره، میگم اینم شرایط خودشو داره، ولی من خدا رو شکر شرایطم بهتره، خدا رو شکر. یعنی تو یه جورایی نمیایی ارزشمندی که در خود رو خود ایجاد کردی بکوبی سر کس دیگه. خودشیفته میشه این، من یه اتکلونی بزنم که از بالا پشت بوم تا طبقه پایین هر کی رد میشه اه با. این چه آدم با کلاسی بوده. موضوع تاباوری کم بچه ها. این موضوع یه موضوعی که همه شما یه زمانی درگیرش هستید و حتما باید اونایی که این کارو میکنن و میدونن که من روی صحبتم با اوناست حواسشون به این موضوع باشه، تو استوریای هفتگیشون دقت کنن. آدریانو بازیکن برزیلی تیم اینتر که مورینیو، حالا اینا که فوتبالیان نتا میشناسه، حالا نمیشناسه، اینا همه تاپ‌های فوتبالن. یه روزی زمانی گفته بود که یک زمانی این بهترین بازیکن دنیا میشه. ایشون در بهترین لیگ دنیا و در بهترین تیمش داشته بازی میکرده، بهش خبر فوت پدرش رو میدن و متاسفانه اتفاقی که میفته ایشون به جایی میرسه که الان توی یکی از این گروه های خلافکاری برزیل هست و عکسای آنچنانی با اسلحه و نمیدونم قیافه آنچنانی و با سنگ ریشش رو بتراشه و اینها تو گروه های خلافکاری برزیل هست. یعنی گاهی اوقات با شنیدن یک خبر که شما هیچ کنترلی رو اون خبر نداشتی، شما زندگی خودت رو تحت تاثیر قرار میدی. اگر که شما میخواید پدرتون راضی باشه، عالی باشه، حس خوب داشته باشه، همون رفتاری رو انجام بدید که الان دوست دارید بچه هاتون انجام بدن. شما دوست دارید بچه هاتون بخندن، دوست دارید بچه هاتون آروم باشن، دوست دارید بچه هاتون راحت بخوابن، دوست دارید این بچه هاتون دلشون آروم و شاد باشه. الان پدر و مادر شما این توقع رو از شما دارن، درست شد؟ این افراد که تاب‌آوری کم دارند، اگر که این موضوع رو نتونید احساساتتون رو کنترل بکنید، نمیتونید زندگیتون رو کنترل بکنید و نمیتونید آخرتتون رو کنترل بکنید. پس حتما برنامه بریزید که این کار رو نکنید. من تو همکاران خودم دارم و شرایط زندگیشون رو میبینم که طرف بالای الان من تا جایی که یادم 5-6 سال عکس خواهرزاده مثلا 20 سالش رو صفحه گوشیشه. چیه؟ من داغ دارم. اگر عزت نفسیشو بگی که من به شما توضیح دادم، اگه بحث معنویشو بخوای که صریحا خدا تو قرآن گفته شما رو به آزمایش میکنم، به مرگ فرزندانتون، عزیزانتون، نزدیکانتون، تشنگی، گرسنگی، ترس. پس اگر تاب‌آوری کم دارید، شما عزت نفستون پایینه و دلیل اتفاقاتی که اطراف شما میفته، آدم ها شما رو اذیت میکنن، شرایط شما رو اذیت میکنه، احساس خوب نداری، نگران بچه هاتی، یکی از دلایل مهمش تاب‌آوری کمه. حواستون به این موضوع باشه. یه ضرر مالی رو هیچ وقت فراموش نمیکنن، یه شکست مالی رو هیچ وقت فراموش نمیکنن، یک شکست عشقی رو هیچ وقت فراموش نمیکنن. با رفتن یک شخص به یک ورطه از سقوط میرسن. و جالب اینه که شما 50 نفر از عزیزانت تو خونت هستن، به اونا توجه نداری و توجهت فقط به یک نفره که رفته و احساس نمی کنی که از نظر فیزیکی الان این آدم ها به شما نیاز دارن، اون آدم به شما نیاز نداره. دقیقا کسی که فوت کرده چیزی رو از شما میخواد که شما از عزیزترین آدمات میخوای. تموم شد و رفت. اگر شما الان دوست داری بچت بشینه رو زمین، خاک بریزه رو سرش، تو سر خودش بزنه، شما هم برای فوت پدرت این کار رو بکن. عکسش رو سالیان سال نگه دار. اما صریح قرآن درسته، ولی نبلوان نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس و ثمرات و بشر الصابرین. آقا من بچه‌تو میکشم، مالتو میگیرم، کارخونه‌ت آتیش میزنم، بلا سرت میارم، اینا امتحان منه، جایزه داره. آقا این کشتن بچه‌ت جایزه داره. و بشر الصابرین، بشارت مال صابرینه. اگه تو صبر کردی من به تو جایزه میدم. صابرا کیان الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله. آقا ما از خداییم، این بچه رو خدا داده 20 سال لذتشو برد، الان خواسته بگیره من چیکارم؟ البته این توقع همیشه من تو استوریام هم گفتم نمی رود که من تا بچم مرد بگم خدایا شکر تو خواستی بری، نه اون لحظه احساسات گریه است زاریه، ولی یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، یه روز، بعد یه روز باید از این فضا خارج شد. خب من اینو تو جلسه قبل باهاتون صحبت نکردم، خواستم این جلسه بهتون میگم کارهای نصف نیمه یک مقدار کارهای احساسیه. یعنی چی؟ یعنی من نسبت به این آقا دلخوری دارم ولی هنو پروندهشو نبستم، فقط گذاشتم کنار پرونده رو. خب باش رابطه دارم، میرم میام فلان، هر از گاهی که عصبانی میشم یه متلک بهش میگم، دوباره میزنم کنار، باز هی ادای آدمای خوبو در میارم، هی باش رابطه خوب میگیرم، هی هستم باهاش، ولی ته دلم هنوز با این آدم مشکل دارم. این هم جزء اون کارهای نصف نیمه است. ته داستان میرسیم به اون موضوع یک پارچگی وجود. یک پارچگی وجود چی میگه؟ میگه همه ما از خدا هستیم، همه آدم ها، حتی اونی که میاد میزنه تو صورتت، حتی اونی که به حق تجاوز میکنه، حتی اونی که پولتو میخوره، همه ما ها یک قسمت از وجود خداییم و همه ما یک پارچه‌ایم، همه ما یکی هستیم. یه تمرینی که ما تو دوره آرامش زندگی به بچه‌ها دادیم، گفتیم آقا این تمرین رو بکنید، هر وقت از یکی عصبانی شدید فکر کنید، دقیقاً به این موضوع فکر کنید که اون آدم خود شمایی، چه رفتاری باش میکنی؟ یک طبق قانون 97.3% که 97% دنبال آموزش نیستن، 3% دنبال آموزش نیستن، یکی این قانونه، یکی دومی که آدم نمیخواد، طرف نمیخواد بیاد بگه آقا من مشکل دارم. خب درسته که ما نمیایم اینجا کسی به ما بگه مشکل داریم، میگم آقا تو رو خودت کار کن، 100 بشو 200، 200 بشو 300، 300 بشو 400، فقط به خاطر قضاوت شدن، ترس از این که من نکنه بگم این مشکل مغزی داشته رفته تو کلاس شرکت کرده، نه من میفهمم که چیه، من که مشکل مغزی ندارم، که من که کمبود جایگاه ندارم، که من که کمبود مدرک ندارم بگم. پس آموزشه گاهی اوقات ما کسشن میدونیم، بگونه همه چی بلد، نه هر چی هم تو هر علمی رو داشته باشی یه خورده بالاترش هست، هر علمی، اصلا تو بگو من نفر اول نمیدونم دوم دنیا دارم، میتونی یه ذره بالاترم بری. من همیشه در مورد حساب بانکی میگم، شما هر عددی تو حساب بانکیت باشه میشه یه صفر دیگه جلوش باشه، میشه، تو بگو اصلا هر عددی رو مثال بزنی باز میشه یه صفر دیگه هم جلوش گذاشت. اینجوری نیست که تو بگی نه دیگه این سقفه، نه هیچ سقفی نیست. راجع به آموزش هم همینه. موضوع بعدی بی نهایت موضوع مهمیه، من نمیدونم در مورد این موضوع چقدر تأکید بکنم، البته باز مهمتر از اینم دارم، ولی دوست دارم همه رو همین شکلی تأکید بکنم. نقش قربانی بازی کردن. بچه‌ها هر جا نقش قربانی بازی میکنید شما عزت نفستون رو له میکنید. هر جا نقش قربانی رو بازی میکنید شما عزت نفستون رو له میکنید. افسر جلو شما رو میگیره، مدارکتون کامله، همه چی دارید، ادا در میارید، هی میگید نه تو رو خدا فلان، افسر شروع میکنه جریمه کردن شما، تا میخواد جریمتون کنه مدارک رو میکنید، افسر شروع میکنه توهین کردن به شما، شما اینجا نقش قربانی رو بازی کردید. خیلی از آقایون یا خانما هستن خودشونو به بیماری میزنن، طرف به خاطر اینکه احساس میکرده با خودشو به بیماری زدن جلب توجه همسر رو اطرافیان رو به دست میاره، خودش بیماری میزد. چه اتفاقی میفته؟ در آینده نزدیک این آدم به همون بیماری مبتلا میشود و جالب اینه که فرزندش هم به همون بیماری مبتلا شده. بیماری وجود نداشته، بیماری براش ایجاد شده. طبق قانونی که جلسه اول گفتیم، قانون توجه، وقتی شما به یه موضوع توجه میکنید تو زندگیت دعوتش میکنی. خیلی ها هستن که میگن بذار ما یه بعد وقتی سرمون بیاد ببینن که ما چه آدم ارزشمندی بودیم. یه خانمی به من تماس گرفت، گفت که اخیراً دوچار یه مشکلی شدم، یهو تمام عضلات بدنم شل میشه، میافتم زمین، ولو میشم، هیچ کاری نمیتونم بکنم، اصلا انگار فلجم. یه تایمی میگذره و فلان میشه و بعد یه تایم من شروع میکنم به حالا بهتر شدن و سرحال شدن، راه افتادن. طبق معمول که دوستان توقع دارن از من یه مثلا توصیه پزشکی بشنوم، بهشون گفتم که خب شما تو رابطت مشکلی داری با کسی، پدری، مادری، همسری؟ گفت چطور؟ گفتم نه، خب مشکلی داری با همسرت یا نه؟ گفت آره. دقت کنید، گفتم که آیا شده که به خودت یا به همسرت بگی بذار من بدبخشم، بذار من مثلا مریض بشم، بذار من داغون، بذار من بمیرم تا تو بفهمی که من چقدر؟ گفت آره. اکثر اوقات تو ذهنم میچرخه که این شوهر من قدر منو نمیدونه، من اگر یه بلای سرم بیاد این میفهمه که من چقدر ارزشمندم. دو تا موضوع اتفاق افتاد، یک نقش قربانی رو بازی کردی، دو قانون توجه، درخواست دادی خداوند برات سفارشتو کادو کرده فرستاد، شما سفارش ناتوان شدن دادی، خداوند راحت گذاشت تو زندگیت. اما مهمترین موضوعی که این وسط هست نقش قربانی بازی کردنه. من فکر میکنم اگر همه بفهمن من چقدر بدبختی کشیدم، خیلی آدم خوبیم. اصلا اینجوری نیست. تمام تلاشتون رو بکنید که موفقیتتون رو تو چش بقیه نکنید، موفقیتتون رو فریاد بزنید. و اما به نعمت ربک فحدث، آیه قرآنه. میگه طرف اومده و جلوی قصابی گفته بود من گوشت میخرم، تو رو خدا یواش اینو اون پشت برای من ریسکو کسی نبینه فردا. میگه حالا طرف وضع مالیشون خوبه. گفتم چرا از این آدم مؤمن ها، از این قرآنی ها؟ گفتم چرا؟ گفت بابا دیگه مردم. گفتم ببین آیه رو خوندم براش، هی فکر کرد. معمولا آدما مقاومت میکنن دیگه. نه من منظور گفتم ببین نعمت خدا رو فقط تو چش بقیه نکن، فریاد بزن. نخوا همسایت بفهمه، نخوا جاریت بفهمه، نخوا خواهر شوهرت بفهمه، نخوا نمیدونم خواهر خانمت بفهمه. نعمتی که به تو داده شده رو فریاد بزن. آیه قرآنه، صریحه. شرطش اینه که شما تو چش بقیه نخوای بکنی، نخوای بگی من. اون حالات خودشیفتگی که در موردش صحبت کردیم درست شد؟ پس نقش قربانی بازی کردن یکی از بدترین رفتارش هایی است که آدمو فکر کنن نتیجه میده و نتیجه نمیده. دیدی میری مثلا رئیس بانک التماس میکنی، خواهش میکنی تو رو خدا بذار بگم من بدبختم، من بیچاره ام، من فلانم. بعد میری وام رو میگیری، اونجا میگه خب من که وام گرفتم که شد. نتیجه وامه، نتیجه وامه. ببین وام کجا رفت، ببین نتیجه تو از وام کجاست. این نقش قربانی کردنه تو اون گرفتن وام نتیجهش نشون نمیده، تو نتیجه ای که از اون پول استفاده کردی نتیجه میده. موضوعات عزت نفس این شکلی نیست که الان رفتید پایین بگید وای من چه ابر انسانی شدم. نه، موضوعات عزت نفس آروم آروم اتفاق میفته، مثل سیگار کشیدنه، مثل قلیون کشیدنه. سیگار کشیدن شما رو نمیکشه، فردا صبح شما با سیگار کشیدن نمیمیرید. شما 30 سال دیگه، 40 سال دیگه کیفیت زندگیتون میاد پایین. عزت نفس هم همینه. اینجوری نیست که الان کار کنی فردا صبح میان هواتو دارن بهت کار میدن نه، اصلا فریب این موضوع رو نخورید. اونایی که تو گروه پیامای بیشتری میذارن، خبرای خوبتری رو میدن و اما به نعمت ربی که فحدث رو انجام میدن، نتیجه بهتری رو میگیرن. چرا؟ چون عزت نفس یکیش اینه. امروز صبح یه دوستی داشت موضوع رو با هم تبادل میکردن، میگفت این که یه بزرگی بتونه بیاد بگه من اشتباه کردم، این خیلی ارزشمنده، خیلی ارزشمنده. که طرف یه اعلام میکنه آقا من تو این موضوع اشتباه کردم، ولی ما میخوایم بگیم نه من همه کارهای زندگیم درسته. خود من الان اعتراف میکنم خیلی از اوقات تو بعضی از روابطم دچار اشکال هستم، هنوز نمیتونم اون کاری که بعد تو عزت نفس انجام بدم اونجا انجام بدم. درسته زمانش برام کوتاه‌تر شده، مثلا عصبانیت من از 3 روز یه هفته شده مثلا نصف روز، ولی هنوز هست، نیاز به رشد دارم. خب بچه، نقش قربانی شدن موضوع خیلی مهمیه که در از شما دارید یه روشی رو ایجاد ترحم در دیگران میکنی، میخواید دیگران به تو حالت ترحم نگاه کنن، آقای بدبختیه. و به آدم بدبخت چیز خوب نمیدن، همیشه یادتون باشه. میگو به گدا چیز خوب نمیدن. شما هیچ وقت گدا نمیاد در خونت بره بگی یه چیزه، آقا اون لباس نوعی دیروز خریدم و بربده بهشون. میگه حالا اون لباسی که دیگه نمیپوشیم و بچه ها نمیپوشنم. اینا جلو دیگران اظهار عجز و ناتوانی میکنن و فکر میکنن دلش میسوزه، ولی ارتعاش شما در پذیرش قربانی بودن است. یکی از نقش قربانی بازی کردن ها موقعی که پلیس جلوتونو میگیره و دروغ میگید، به دروغ داد میزنید بابا مریضه، بیمارستانه، بچه‌م حال نداره، مریض اورژانسی دارم. قدیما من میگفتم یه مریض اورژانسی داریم، میرفتیم تو لاین اتوبوس، بعد پلیس که آقا من مریض اورژانسی دارم فلان دارم، دروغ داری میگی. میخواستی با نقش قربانی بازی کردن که من الان قربانی لحظه هستم، قربانی اتفاقاتی هستم، باید الان من اینجوری باشم، تو رو خدا به من رحم کن. اونجا رحم میکرد، ولی 6 ماه بعد یه جریمه راهنمای رانندگی میشه. بعد خدایا من که الان ارتعاشم، دیدی با ما اونا که با ما کار میکنن ارتعاشم مثبت، من که تمرکزم مثبت، نه عزیزم تو موجود عزت نفس بالایی نبودی، تو جای دیگه نقش قربانی گفتی من بدبختم. بذار بفهمن من چقدر بدبختی کشیدم. دست از نقش قربانی بازی کردن بردارید، سینه‌تون رو بالا بگیرید، سرتون رو بالا بگیرید، با احترام به خودتون راه برید، به خودتون احترام بذارید و اصلا براتون مهم نباشه دیگران چه قضاوتی از شما میکنند. نه از این ور ادا در بیاریم، خودمون رو بیشتر از اون چیزی که هستیم جلوه بدیم، خودشیفته بشیم، نه از این طرف آدمی بشیم که تو سری خور بشیم. پس نقش قربانی رو بازی نکنید، به بچه‌هاتون نقش قربانی بازی کردن یاد ندید. اگه معلم دعوات کرد بگو من سرما خورده بودم، بگو من بابام حال نداشت، بگو نمیدونم مسافرت، یعنی با دروغ نقش قربانی بودن به بچه یاد میدی. اصلا این کارو نکنید، چه در مورد خودتون چه در مورد بچه هاتون. به هیچ عنوان بهشون نقش قربانی بودن یاد ندید. ما یه اسپری برفشادی تو ماشینمون بود، هر جا به دوربین میرسیدیم یه برفشادی میزدیم دوربینمون. این بچه ها چه بخواید چه نخواید نقش بیارزش بودن و قربانی بودنه. بچه ما هم یاد میگیره. خب الان نه، الان تحت هیچ شرایطی من این کارو نمی کنم. میخوام بهتون بگم نقش قربانی بودن رو بازی نکنید. خیلی از اوقات برای پدر مادرتون نقش قربانی بازی کردن در آوردید، نتیجه نگرفتید. خیلی از اوقات فکر میکنید جای بهتری پیدا میکنید، امکان نداره. شاید موقت بهت بدن ولی به راحتی از دست میدی، ولی تو اون موقعیت هستی و لذت نمیبری، تو اون موقعیت هستی و پدرت در میاد، تو اون موقعیت هستی و هزار تا مارک بهت میچسبونن. پس یادتون باشه از امروز تمرین شما اینه که هر وقت داری رفتاری میکنی که باعث میشود دیگران به شما ترحم کنن رو پاک میکنی، تحت اشارت این اداها رو در نمیاری. درسته؟ کسانی که عزت نفس پایینی دارن، دو تا مطلبم، یه مطلب هفته گذشته در مورد کارهای نصف نیمه گفتم، یه مطلب در مورد نقش قربانی بازی کردم. پس دو تا تمرین درجه یک بهتون دادم. اونایی هم که در مورد عزت نفس پایین بهتون گفتم، اونها هم تمرین داره دیگه. کنترل خودم، اینجوری نباشم، سلطه‌گر نباشم، خودکمبین نباشم، خود برتربین نباشم، خودشیفتگی نداشته باشم. آقای ناتانیل براندن اومده ستون عزت نفس رو بی نهایت جدی بررسی کرده، قوی ترین آدمی هست که تو بحث عزت نفس کار کرده و بی نهایت مطالبش ارزشمنده. ایشون اومده 6 تا ستون برای عزت نفس در نظر گرفته، 6 تا ستون که به طور مستقیم رو عزت نفس تأثیر داره. اولین ستون زندگی آگاهانه یا خودآگاهی یا ذهن آگاهی. بچه ها موضوع ذهن آگاهی به تنهایی میتونه حداقل 50% زندگی شما رو متحول کنه، فقط همین موضوع ذهن آگاهی و مهمترین ستون ماست و احتمالاً پر زمان برترین موضوع ما موضوع ذهن آگاهی است که برخلاف اون پروتکل یادگیری که به شما گفتم، یعنی گفتم شما آگاهانه رانندگی میکنی به یه جایی میرسی که اتومات رانندگی میکنی، اصلا فکر نمیکنی به هیچ چیزی. این ذهن آگاهی عملا برخلاف زندگی ناآگاهه، برخلاف زندگی ناخودآگاهه. ستون بعدی خودپذیریه، ستون بعدی مسئولیت پذیریه، که البته من شخصا همیشه مسئولیت پذیری رو میارم اول. تو جلسه اولم گفتم اگه من الان عصبانیم قانونش هست، اگه من الان بی پولم قانونش هست، اگه من حس خوب دارم قانونش هست، قانونش رو باید پیدا کنم، نه دنبال مقصر تو آدما تو شرایط بگردم. درست شد؟ ستون چهارم ابراز وجود که جزء یکی از گزینه‌های چک لیستتون بود، گزینه 5 زندگی هدفمند، گزینه 6 انسجام یا یکپارچگی شخصی. ما میریم بحث خودآگاهی رو شروع میکنیم. در بحث خودآگاهی همون جور که مثال زدم در مورد اون موشهایی که غرق میشدن، مجبورم یه سری مطالب رو بهتون بگم که این مطالب باعث بشه پذیرش شما در مورد این موضوع بالا بره. از این به بعد در مورد این صحبت میکنیم که چطور با چه تکنیک هایی ما میخوایم عزت نفس و احساس ارزشمندیمون رو بالا ببریم. اولین موضوع موضوع خودآگاهیه. آقای براندن در مورد زندگی آگاهانه اینجوری صحبت میکنه که بعدها ایشون گفته بود زندگی آگاهانه ولی بعدها به عنوان ذهن آگاهی مطرح شد. میگه عزت نفس یک نتیجه است، تو جلسه قبل گفتم این حاصل یک سری اتفاقات و تفسیرهایی که در درون ما اتفاق میفته. پس اینا به واسطه یک سری تفسیرها و قضاوتهایی است که در درون ما اتفاق میفته. وقتی شما به یک موضوع بد توجه میکنید، یک احساس بد در شما ایجاد میشه. وقتی یک صحنه دلخراش رو میبینید، شما یک احساس بد در شما ایجاد میشه. یعنی یک سری عوامل اتفاقات بیرون میفته که شما به واسطه تفسیر و قضاوتی که از اون موضوع میکنید در وجود شما یک احساس ایجاد میشه. موضوعات که رو شما میتونه تأثیر بذاره درونی و بیرونیه، یه سری درونیه یه سری بیرونیه، که ما در ادامه و طبق همون قانون جذبی که باهاتون صحبت کردیم، باز هم موضوعات بیرونی برمیگرده به موضوعات درونی، یعنی موضوعات بیرونی تبدیل به یه موضوع درونی میشه که باعث میشه احساس شما رو بد کنه یا خوب کنه. همون موضوع خودکشی نوجوانان که صحبت کردیم، گفتیم آقا هر چقدر پدر بد اخلاق باشه، مادر دست بزن داشته باشه، این بچه باید عزت نفسش له بشه تا بشود آدم بد. مثال قشنگش آقای آنتونی رابینزه، اونایی که احتمالاً کلیپاشو دیگه تو فضای مجازی زیاد دیدید، قوی ترین آدم تو دنیا که تو بحث پیشرفت فردی، توسعه فردی کار میکنه، آقای آنتونی رابینزه، امریکایی هم هست. ایشون میگه من پدر و مادرم طلاق گرفته بودن، مادرم دست بزن داشت، الکلی بودن، من با مادرم زندگی میکردم، مادر من انقدر مست میکرد که کله منو میگیره میکوبید به دیوار، وقتی من خون دماغ میشدم منو ول میکرد، خونو میدید ول میکرد. میگم من به سن 16 سالگی رسیدم تصمیم گرفتم از مادرم جدا بشم. این جملهش قشنگه، میگه اگر مادر من مادری بود که من دوست داشتم باشه، الان من آنتونی رابینزی نمیشدم که رو زندگی میلیون ها آدم تأثیر بذارم. یعنی اون رفتار بده نتونست رو عزت نفس این آدم اثر بذاره. پس هر چقدر اتفاقات بیرونی هم بد باشن، باز باید در درون شما یه اتفاقی رو رقم بزنن که شما حالت بد بشه. اول میایم بررسی میکنیم که چه عواملی باعث میشه که حال ما بد بشه و ما نسبت به خودمون احساس خوبو نداشته باشیم، احساس ارزشمندی رو نداشته باشیم. خب یه زمانی است که توقعی از کسی داریم و توقع ما برآورده نمیشه. به یه دوستی زنگ میزنیم جواب ما رو نمیده، برای یه نفر پیام میدیم، پیامش سین میخوره، تیکی میخوره، ولی ما به ما پیامو جواب نمیده. یعنی ما یه توقعی از کسی دیگه ای داریم که اون جواب ما رو نمیده، یا مثلا همسرمون تاریخ ازدواجمون یادش میره، یه توقعی در ما هست که ما فکر می‌کنیم اون آدم برآورده نمی‌کنه، یا در اصل اشتباهی که یا خودمون کردیم یا دیگران کردن و ما مدام اون اشتباه رو به خودمون یادآوری می‌کنیم. یه موضوع دیگه هست که یه فرصت کلیه، یه حسرتی داره، ای کاش من اینجوری زندگی میکردم، کاش من اینجوری رفتار میکردم، کاش من تو زندگیم این انتخاب رو میکردم. یه چیز کلیه، جزئی نیست. این موضوعات موضوعاتی هست که یه افکاری در ما، ذهن ما شکل میگیره و باعث میشه ما احساسی در ما ایجاد بشه، و اگر این احساس بد باشه ما احساس ارزشمندی خودمون رو پایین تصور میکنیم، احساس میکنیم موجود ارزشمندی نیستیم. و چون ذهن ما درست تربیت نشده، از بچگی همیشه به ما گفتن نکن، نخور، نرو، نپوش، این کارو نکن، ما تو اکثر موارد وقتی میایم به یه سری موضوعاتی فکر میکنیم به قسمت منفی داستان فکر میکنیم، به این فکر نمیکنیم آدم سالمی هستیم، الان سقفی بالا سر ماست، بچه سالمی داریم، زندگی خوبی داریم، درآمد داریم، فقط به این فکر میکنیم چرا الان من حسابم میلیاردی نیست، چرا ماشینم بنز نیست، چرا من خونم شمال شهر نیست. یعنی عادت کردیم که فقط به اون نقاط منفی داستان فکر بکنیم، و چون اینجوری هست هر وقت ذهن ما تلاش میکنه تفکر رو ببره به سمت یه موضوعی، 99% موارد میره به سمت موضوع منفیه، به اون کم بوده، به جای اینکه بره به سمت مثبته. یه تحقیقی انجام شده، آقای دکتر ریچارد دیویدسون بین 15,000 نفر انجام دادن از سن 18 تا 80 سالگی و فعالیت‌های مختلف زندگیشون رو بررسی کردن. 22 فعالیت رو بررسی کردن، تلویزیون نگاه کردن، غذا خوردن، نشستن، پا شدن، خوابیدن، بررسی کردن. 3 تا سوال ازشون پرسیدن، گفتن الان کدام یک از کارهایی که در لیست پایین هست رو شما دارید انجام میدید؟ مثلا از این 22 کار کدوم دارید انجام میدید؟ داری میخوری؟ داری میخوابی؟ داری مثلا کتاب میخونی؟ تلویزیون نگاه میکنی؟ این اولین سوال بود. سوال دوم، کاری که الان داری انجام میدی ذهنت کجاست؟ الان داری کتاب میخونی، ذهنت کجاست؟ توجه و حواست یعنی به کاری که داری میکنی هست، یا توجه و حواست به کاری که الان مشغولش نیستی؟ یکی دلایلی که ما تو چاقی مطرح میکنیم، ذهن چاق میگیم، میگیم آقا آدم ذهن چاق مشکلش اینه که تمام تایم روز به خوردن فکر میکنه، که من نهار چی بخورم، نهار چی بخورم، نهار چی بخورم، دقیقاً موقع نهار خوردن به نهار فکر نمی‌کنه، دقیقاً زمانی که داره میخوره به خوردن فکر نمی‌کنه، دوباره فکر می‌کنه به شام، یعنی همین الان داره فکر می‌کنه، داره میخوره ولی به خوردن فکر نمی‌کنه. موضوع سوم، اون موضوعی که ذهن شما رو در ازشون اینو پرسیدن، این موضوعی که ذهن شما رو درگیر کرده آیا موضوع خوشایندی هست یا موضوع بدیه، موضوعی که داره شما رو اذیت می‌کنه. اولی که نشون داد اکثر افراد بزرگسال حدوداً 47% از زمان بیداریشون رو کاری رو انجام میدن که اصلا حواسشون نیست دارن اون کار رو انجام میدن، یعنی حواسشون جای دیگه است. 47% از زمان بیداریشون، یعنی 50% از زمان بیداری، یعنی 1/3 از کل زندگیشون. و جالب اینه که نشون دادن هر چقدر این افراد ذهنشون موقعی که دارن کارهای زندگیشون انجام میدن پرتر بوده، به موضوع دیگه توجه میکردن، رضایتمندیشون از زندگی کمتر بوده. خیلی ناراضی بودن از زندگیشون. یعنی خیلی از اوقات شما سوار ماشین میشی و اصلا نمیفهمی کی، کجا، چی جوری رد شدی، چون در تمام طول مسیر ذهنت درگیر موضوع دیگه ای بوده، اصلا متوجه نبودی. و فروید، یکی از روانشناسان بسیار متبحر دنیا، میگه 80% زندگی ما ناخودآگاهه. ما 80% موارد اصلا حواسمون نیست داریم چی کار میکنیم. ما میخوایم این 80% رو کمترش کنیم با ذهن آگاهی. بهتونم میگم دلیلش چیه، همه اینا دلیل اینکه چرا ذهن آگاهی تأثیر داره. ما هرچی جلوتر میریم با توجه به امکاناتی که دو دنیا داره ایجاد میشه و رفاه ما بیشتر میشه، ما کمتر زندگیمون آگاهانه میشه، همه چی رو میسپاریم به سیستم. غذامون هم میخوایم گرم کنیم تو مایکروفر میذاریم، دیگه حواسمون به شعله گاز هم نیست. ماشینمون هم اتومات میذاریم رو کروز کنترل، دیگه حواسمون به سرعت هم نیست. نمیدونم، هر لحظه داریم جلوتر میریم داره زندگی آگاهانه ما کمتر میشه. یه تحقیق دیگه رو به شما بگم که این موضوع ذهن آگاهی چقدر میتونه تأثیر رو شما داشته باشه. یه تحقیق انجام شده روسیه، یک سری از دانشجویان داوطلب انجام شد که اومدن به اینا یه سری کلمات دادن، گفتن با این کلمات جمله بسازید. و تو کلماتشون تو سریای اول کلمات منفی زیاد بوده، تو آدمای مثلا گروه دوم کلمات مثبت زیاد بوده، کلمات سوم، گروه سوم کلمات خونسا توش بوده، کلماتی که خیلی اثرات چیز نداشتن. اینها وقتی جمله سازیشون انجام شده، به مراقب جلسه گفتن آقا شما این کاغذا رو خود دیرتر بگیر. و دیدن اونایی که جملات منفی ساخته بودن شدیداً سریعاً و شدیداً برخورد بدی با مراقب داشتن، خیلی زودتر عصبی شدن، قاطی کردن فلان که آقا چیکار می‌کنی، بیا برگه رو بگیر. و اونا و به تبع اونایی که کلمات خونسا داشتن زمان بیشتری رو تحمل کردن، و اونایی که کلمات مثبت داشتن خیلی دیگه صبوری کردن و صبر کردن تا این اتفاق بیفته. این نشون میده که وقتی ذهن شما درگیر حتی کلمه میشه، چقدر رو رفتار شما، رو آرامش شما، رو حس خوب شما تأثیر میذاره. بعد یه کار دیگه هم کردن، اینا رو با همین ترکیب آوردن، گفتن مثلا بعد جلسه این فضای از این ور تا اون ور رو مثلا شما طی کنید، این راه رو طی کنید برید. بعد دیدن که اونایی که کلمات مثبت رو به کار بردن، اینها سریعتر رفتن، یعنی با آرامش بیشتری رفتن. اونهایی که کلمات منفی داشتن بی‌حوصله و بی‌رمق بودن، طول دادن اصلا آروم آروم هی دل دل کنن رفتن و حوصله‌ای برای رفتن نداشتن. اینا همه رو گفتم برای اینکه بدونید بی‌نهایت اتفاقاتی که در ذهن شما می‌افته مؤثره. ما تو دوره عزت نفس قبلی و حتی تو دوره آرامش زندگی که انجام شد، موضوع ذهن آگاهی رو جدی با بچه‌ها صحبت کردیم، جدی بهشون تمرین دادیم، بهشون گفتیم که حتماً موضوع ذهن آگاهی رو مد نظرشون داشته باشن. فواید ذهن آگاهی، زندگی آگاهانه چی بچه‌ها؟ ببینید، هر موضوعی که در زندگی شما اتفاق میفته، هر موضوعی که در زندگی شما اتفاق میفته و فرایند رفتار شما رو رقم میزنه، موضوع اینه که اول چه آگاهانه چه ناآگاهانه، یه فکری تو ذهن شما وارد میشه، چه این فکر آگاهانه باشه چه ناآگاهانه باشه. در هر صورت یه فکری وارد ذهن شما میشه و شما بر اساس اون فکر یک قضاوتی رو میکنید و بر اساس اون قضاوت یک احساسی در شما ایجاد میشه و بر اساس اون احساس یک رفتاری رو از خودتون نشون میدید. حالا ما اگه بتونیم این فکری که میاد رو هیچ کاریش هم نمیتونیم کنیم، ما بیایم و تمرکزمون رو فکر درست بکنیم، موضوع حل میشه. یعنی احساس عوض میشه و به طبعش چی میشه؟ رفتار ما عوض میشه. مثلا یکی از چیزایی که هست، مثلا ما به همسرم میگه آقا بیا بریم خونه مادرم، میگه نه من خونه مامانت نمیام، کار دارم، حالا خوب نیست. اینجا سریعا همسر شما گفته که من نمیام و شما میگی نه من عصبانی میشم، چون این میخواد به مادرم هم احترام میکنه، میخواد به پدرم هم احترام میکنه، این برنامه داره، منم دارم براش. اصلا هم نمیدونیم چرا این آدم گفته که آقا ما مثلا نمیام، گفته من مثلا کار دارم، کلاس دارم. ما پیش خودمون فقط تفسیر کردیم. چند تا موضوع دیگر هم میخوام بهتون بگم که تحقیق جدی انجام شده. اول اینکه ذهن آگاهی گفتن به شدت روی مدت حالات بد روحی شما تأثیر میذاره. یعنی اگر شما به همین افکار با آگاه باشید، حالات بد روحی شما رو کمتر میکنه. این ذهن آگاهی باعث میشه که در شرایط پر استرس و بحرانی که قرار میگیریم، رفتار بهتری از خودمون نشون بدیم. ذهن آگاهی باعث میشه که یک سری نیازهای بدنتون مشخص بشه. اگه ذهن آگاه باشید، گاهی اوقات متوجه میشید کلسیم بدنتون کمه، پتاسیم بدنتون کمه. این اتفاق میفته. بر اساس رفتارهایی که از شما بروز میکنه.
یک سری تحقیقات دیگه هم انجام شده که این تحقیقات نشون داده که حتی شما وقتی رو ذهن آگاهی کار میکنید، جدا از اینکه تأثیر تو روابطت میذاره، رو نمیدونم کنترل احساساتت میذاره، استرست میذاره، حتی نقاطی از مغز رو که در آرامش شما، در کنترل استراب شما نقش داره رو زخیمتر میکنه. حتی دیدن تحقیقات نشون داده که اون قسمتای از مغز، یعنی حتی از نظر فیزیکی هم مغز شما توانمندتر میشه اگر بتونید ذهن آگاه باشید. ما انشالله در ادامه مؤلفه ها رو میگیم. اگر دوست دارید من تمرین ذهن آگاهی رو بذارم هفته بعد بگم، چون خیلی موضوع مهمیه، نمیخوام هی مطالب با هم قاطی بشه. آقای جان کابات‌زین یکی از روانشناسان معروف در مورد ذهن آگاهی میگه ذهن آگاهی نوعی توجه عمدی و هدفمند به افکار و رویدادهای اطراف در لحظه حال است. مطلبی خیلی مهمی که هست، ما خیلی از اوقات میایم و موضوعهای گذشته رو یا نگرانی آینده رو هی بررسی میکنیم. میگه اگه میخوای ذهن آگاه باشی باید عمدن توجه بکنی، هم عمدی باشه هم هدفمند، یعنی با هدف این که من ذهن آگاه باشم به موضوعات توجه بکنی در لحظه حال، و این توجه همراه با پذیرش و به شکل غیر قضاوتی است. سه تا موضوع رو تو این گفته آقای جان کابات‌زین ما بررسی میکنیم. یک موضوع لحظه حاله، دو موضوع پذیرشه، سه موضوع غیر قضاوتیه. در مورد لحظه حال میگم که مثالشو براتون زدیم، گفتیم آقایون 47% زمان بیدار بودن و آدمای بزرگسال کارهایی رو میکنن که اصلا حواسشون نیست و دقیقاً تمرکزشون رو نکاتی هست که اعصابشون رو خرد میکنه، ناراحتشون میکنه، عصبانی ترشون میکنه. اما موضوع اینه که وقتی ما در گذشته و در لحظه حال نیستیم، وقتی در لحظه حال نیستیم یا در گذشته یا در آینده دیگه، و ما غم گذشته رو میخوریم و ترس از آینده داریم، یعنی ذهنمان پر از یک سری اطلاعات و آگاهی‌های مخربیه که فقط داره ما رو تخریب میکنه. ما باید طبق همون تحقیقی که گفتم، یکی از کارهایی که تو ذهن آگاهی میکنیم که تمرینش رو بعداً بهتون میگم، باید این رفتار رو داشته باشیم که بچه‌ها در لحظه حال به رفتارهایی که میکنیم توجه کنیم. یعنی اگر که داریم غذا میخوریم فقط توجهمون به غذا خوردنمون باشه، اگر که داریم میخوابیم توجهمون به خوابمون باشه، اگر که داریم فیلمی رو میبینیم، آموزش میبینیم، توجهمون به آموزش دیدنمون باشه. این یکی از تمریناته که من در ادامه میگم چه شکلی این کار رو انجام بدید. تمرین ذهن آگاهی رو حتما بهتون میگم، یه نر روش بی نظیره. اما موضوع پذیرش هم مختصر بهتون بگم. بچه ها ما بهتون گفتیم آقا بریم تو ناخودآگاه و رانندگی کنیم، مغزمون و ذهنمون رو درگیری نکنیم، بذاریم مغزمون استراحت کنه. اما یه موضوع هست، خیلی از اوقات هست ما میگیم آقا بذاریم انجام بشه و این پذیرشه معنیش معنی بدیه. مثال میزنم برای شما. ببینید شما اگر عصبانی میشید بپذیرید که عصبانی شدید، اگر خشمگین میشید بپذیرید که خشمگین شدید، اما مفهومش این نیست که پذیرش یعنی باشه. خب اگه سطل زباله خونتون آشغال توش هست، معنیش این نیست که خب من پذیرفتم سطل آشغالم پر آشغاله، نه، باید ببری خالیش کنی. خب این پذیرشی که میگه مفهومش اینه، این که من بپذیرم همراه با پذیرش باشه، یعنی من بپذیرم عصبانی شدم، بپذیرم من زود عصبانی میشم، بپذیرم من نسبت به این آدم زاویه دارم، نگاهم نسبت به این آدم منفیه و تا اسمشو میشنوم عصبانی، اینو بپذیرم. اما موضوع اصلی و مهمی که تو مؤلفه های ذهن آگاهی هست موضوع غیر قضاوتی است. موضوع اینه که به موضوعات غیر قضاوتی نگاه کنیم. درست شد؟ من برای این موضوع غیر قضاوتی یه تمرین بهتون میدم که تو دوره آرامش زندگی هم دادم، تو دوره عزت نفس قبلی هم دادم. این تمرین رو میگم، تمام اتفاقات زندگی شما به دلیل اتفاقاتی که تو ذهن شما میفته. یعنی شما اگر که الان تصمیم میگیرید آب بخورید، یه فکری در ذهن شما گذشته و شما به این نتیجه رسید که من این آب رو باز کنم و بخورم. اگر آیفون خونه شما به صدا در میاد و شما میری در رو باز میکنی، یه فکری تو ذهن شما چرخیده و شما متوجه شدید باید برید. حتی برداشتن آیفون هم با فکر اتفاق میفته. شما میرید سر کمد لباست میخوای لباس انتخاب کنی، شما با فکر لباس انتخاب، شاید حرفی هم نزنی و تو ذهن خودت میگی من فکر نکردم، من رفتم مثلا نگاه کردم خود زرده رو گرفتم. نه، شما با یه فکر انتخاب کردید، فکر کردی که شلوارم به لباسم میاد، مانتون به کفشم میاد، انتخاب. پس هر موضوعی تو زندگی شما هست با یه فکر شروع شده، با یه فکر شروع شده، درسته؟ حالا ما میخوام بگیم فکر رو میخواییم درستش کنیم. شما جلوی فکر رو نمیتونید بگیرید، فکر شما میاد و اکثر این افکار منفیه. چرا؟ چون بچه عادت کردیم به منفی فکر کردن، به ما عادت دادن. تلویزیون رو باز میکنی، اخبار منفی، سریال منفی، بکش بکش، خیانت، کشتن، از بین بردن، نابودی، بدبختی، اینا خوراک ذهنی ما بوده. برای همین بچه‌مون می‌ذاریم خونه، برمیگردیم نگران بچه‌مونیم. میریم خونه نگران ماشینمونیم. میریم پشتمون نگران پایینیم، میریم پایین نگران پشتمونیم. یعنی همیشه امروز داریم به دیروز فکر می‌کنیم. فردا به امروز فکر می‌کنیم. هفته بعد به این هفته فکر می‌کنیم. ماه بعد به این ماه فکر می‌کنیم. عادت کردیم که در لحظه حال نباشیم. عادت کردیم که به داشته‌هامون فکر نکنیم. ما همیشه مشغول یه سری افکاریم. این افکار ما، یک، باید بدونیم این افکار هست و وارد ذهن ما میشود، دست ما نیست. دو، باید بپذیریم که ما به واسطه این افکار رفتارهایی رو انجام میدیم. عصبی میشیم، پرخاشگر میشیم، ناراحت میشیم، قصه میخوریم، کینه میکنیم. اینو بپذیریم. دو، باید اینا رو حل کنیم. راهش چیه؟ ما به افکارمون باید دیدگاه غیر قضاوتی داشته باشیم. ما افکارمون رو نباید قضاوت کنیم. خب حالا میخوایم ما این کار رو انجام بدیم. من این تمرین رو میگم، اما خیلی به این تمرین دقت کنید. ببینید افکار شما، چه شما بخواید چه نخواید، میاد تو ذهن شما. الان اگر که من به شما بگم که به یه گاو بنفش فکر نکنید، همین الان همتون دارید به یه گاو بنفش فکر میکنید. یعنی اصلا دست شما نیست که شما بهش فکر نکنید. خب این نشون دهنده یه چیزه. این رو بدونید که شما ذهنتون نیستید، ذهن شما تحت کنترل شماست. اما این افکار به خاطر خوراکی بوده، میاد و میره و شما اگر بخواید به همه اینا کنترل داشته باشید، روانی میشید، کنترلتون از دستتون در میره. حالا من تمرینی که دو دوره آرامش زندگی دادم و دو دوره عزت نفس دادم این بود که شما از یک پنجره فکر کنید. از یک پنجره دارید به یک ماشینای یک خیابون نگاه میکنید. این ماشینا مال شما نیستن و این خیابون مال شما نیست. ماشینا میانه میرن. اصلا ماشینا رو نگاه کنید و قضاوتی نداشته باشید. قرمز قشنگ، بزرگ، کوچیک، کثیف، آلوده است، تصادفی، نه. اینا رو فقط نگاه کنید که رد میشن. شما باید به افکارتون این شکلی نگاه کنید. حالا این تمرین رو یه خورده آپدیتش کردم، یه تمرین قشنگتر بهتون میدم. فکر کنید کنار رودخونه اید، یه رودخونه آب و روی این رودخونه آب، اتفاقا فصل پاییزم هست، و روی این رودخونه آب یه سری برگ ها دارن میان و میرن. این برگ ها افکار شماست، رودخونه ذهن شماست و این برگ ها افکاریه که میانه میرن. شما فقط به این برگ ها نگاه کنید. دوستان عزیزم چشماتون رو میبندید. الان فکر داره میاد، من بعد از ظهر چه ساعتی باید برم؟ این برگ رد شد، نه قضاوتش میکنم، نه در موردش خوب و بد میگم، نه عصبانی میشم، نه هیچی، فقط میبینمش. الان من بعد از ظهر میخوام برم تهران. خب جلسه تموم شد، وسایل رو جمع کنم. خب این برگ رفت، برگ بعدی کی برم تهران؟ خب این برگ بعدی. فقط بذارید بره. بعد یه مدت میبینید برگ‌ها تعدادشون کم شد، آروم آروم میبینید هیچ برگی دیگه تو رودخونه نیست و ذهن شما آروم شد. این لحظه لحظه‌ای که تمام اتفاقات خوب برای شما همون لحظه میفته، حالتون خوب میشه. پس یک، ذهن ما نیستیم، ما مسلط بر ذهنمون هستیم. همونجور که الان من میتونم داد بزنم، میتونم آروم حرف بزنم، میتونم عصبانی باشم، میتونم خوشحال باشم، این دست کیه؟ دست منه. پس شما ذهنتون نیستید. خب ما چیکار کنیم افکاری که میاد تو ذهنمون؟ شما ذهنتون رو یک رودخانه ببینید که این افکار مثل برگ میاد روش میره، میاد روش میره. چون ذهن شما مال شما نیست، میتونید بهش نگاه نکنید، اصلا روتون از رودخانه میتونید برگردونید. اما چون یه قسمت از وجود غیر فیزیکی شماست، باید داشته باشیدش، باید ازش استفاده کنید. پس برای همین بهش بی‌محلی نمی‌کنید، فقط قضاوتش نمی‌کنید. آقا مامان من چی گفت دیشب؟ رد شد. خواهر من چی گفت؟ شما هم رد شد. خواهر شوهرم چی گفت؟ شما هم رد شد. دیشب شام نخوردم، شما هم رد شد. پسرم چرا حرفم گوش نداد؟ شما هم رد شد. بعد این مدت میگه آقا موضوعی اصلا برای فکر کردن ندارید. میگه آقا حالا یه فایل صوتی دور جلسه دو رو بذارم گوش بدم، یه خورده ذهنم آروم‌تر میشه. بعد میگه چه روز خوبی شد، اتفاقات خوبه. خانم دیگه پیشنهاد خوب میده، آقا یه جلسه خوب میذاره، یه فایل خوب میبینه، یه حرکت خوب میکنه، یه مهمونی میری و میبینه چقدر همه چی داره رو غلطک اتفاق میفته. تمرین کنترل ذهن رو حتما انجام بدید، روش تمرکز کنید. این کنترل ذهن خیلی مهمه. ببین یه وقت هست که شما یه میله آهنی دستته، میله آهنی میگیری توی یه آتیش، این تا زمانی که داغ نشده و شما رو نسوزونده شما نگرش میداری، اما وقتی داغ شد ولش میکنی. چرا ولش میکنی؟ این چون جزئی از شما نیست. این ذهن هم همینه، این ذهن فقط تربیت یافته اطرافه. از بچه که شما رو ترسوندن، نگرانتون کردن، بزرگتر شدی ترسوندن، مثل اون دوست عزیزم که به من میگه من دخترمو از مردها ترسوندم ولی متاسفانه اتفاق بدی براش افتاد. گفتم ایراد همین، اولی که اصلا چرا ترسوندی؟ دومی که اگه می‌خواستی بترسونی از نامردها میترسوندیش، چرا از مردها ترسوندیش؟ چون دخترتو موظف یه روزی با یه مردی زندگی کنه. مولانا میگه، میگه هست مهمانخانه این تن ای جوان، هر صباحی ضیف نو آید روان. هین مگو کین ماند اندر گردنم، که همکنون باز پرد در عدم. میگه هر چیزی، ما این قانون تو فلاسفه میگن که هر چیزی از عدم میاد و به عدم بر میگرده. میگه هر چیزی که الان شما دارید وجود خارجیش بوده، فقط دیده نشده، به وجود نیامده، میاد و میره. میگه هر فکری که میاد تو ذهن شما موندنی نیست، اینا تو ذهن شما نمیآید. هر دمی فکری چو مهمان عزیز، آید اندر سینت هر روز نیز. میگه هر روز میاد یه فکری میره، این فکرها موندنی نیستن، هیچ کدومشون موندنی نیستن. کما اینکه تو دوران بچگی شما دغدغت دوچرخه بوده، الان اگه یاد اون موقع میفته خندت میگیره، من برای دوچرخه گریه میکردم. دغدغه یکی عروسک بوده که من اگه این عروسک رو بابام بخره چقدر گریه، چقدر زاری، چقدر فکر و خیال تو شب میکرده، الان اگه به اون روزش بکنه میخنده. یعنی افکار موندنی نیستن، یه چیزایی هم میان میرن. زرنگ اون کسیه که بتونه ذهنش رو کنترل کنه و آرامش ذهنش رو برقرار کنه. توقع نداشته باشید ذهنتون از کار بیفته، کلا کار نکنه، چون زندگی شما وابسته به ذهنتونه. اما ما عادت میکنیم افکارمون رو صبح به صحبت رو بیدار شدید قضاوت نکنید، افکارتون رو بشینید با آرامش خیال قبل اینکه هر کاری شروع بکنید به این فکر کنید ذهنم باید آروم بشه. این رودخونه رو تصور میکنید، برگ‌ها که رد شد، حالا بلند میشید خدا شکرت به خاطر بچه‌م، به خاطر سقف بالای سرم، برنجی که برای خوردن دارم، جایی که برای خوابیدن دارم، بالشی که زیر سرم هست. با این تمرکز شما زندگی خوب رو شروع میکنید، یه روز خوب رو شروع میکنید و انشالله تو جلسه بعد پرقدرت و عالی در مورد ادامه مبحث ذهن‌آگاهی و بقیه مطالب که مخصوصا بحث خودپذیری و مسئولیت پذیری که از نظر من خیلی کلیدیان، ولی موضوع سنگین ما ذهن‌آگاهیه. یعنی من به ذهن‌آگاهی که برسید حتی موضوع دیگه تحت شعاع همین ذهن‌آگاهی هستن، مسئولیت پذیری، خودپذیری، باز به این همین موضوع ربط داره. این مطلبش خود سنگینه، انشالله تو جلسه بعد اینو جمع می‌کنیم و میریم دنبال ادامه برنامه.